یازده خرداد 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انفال بودیم آیه 63. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. آیه 64 هم دیگه کوچکه میخونیم. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. آیه شریف استشهاد است نسبت به کفایت خدا کسی را که بر او توکل کند. فرمود فجنح لها و توکل علی الله. باز فرمود و ان یرید ان یخطئک فان حسبک الله. آیه شریفه یکی از مصادیق کفایت خداست برای کسی که بر خدا توکل کرده است و اون کس کیه؟ پیامبر خاتم. خدا کفایت کرده است رسول اعظم را به تألیف قلوب مؤمنین. بعد از این که ذکر کرد که خدا رسول را تأیید کرده است به مؤمنین، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. بعد ذکر تأیید به مؤمنین میگه تألیف قلوب اینام شده است، اینا به سمت شما توجه دارن، عنایت دارن، محبت دارن. آیه رو مرور میکنم. و علف، خب واو عاطفه، عطف به کلمه آخر در آیه قبل، عطف به و بالمؤمنین. علف فعل ماضی است و فاعلش هم ضمیر مستتر برمیگردد هو به ذات اقدس اله. تألیف به معنا جمع گردآوری، گردآوری یه شیء بنابر تشاکل، یعنی اشیاء شبیه همو کنار هم بگذارید، این میشه تألیف. میفرماید الف، خدا جمع کرده است، خدا گردآوری کرده است، خدا بین قلوبهم، بین ظرف مکان، قلوبهم یعنی قلوب مؤمنین، ضمیرش برمیگرده به مؤمنین، قلبهای مؤمنین را خدا جمع کرده است. خب یعنی اتحاد رأی و نظر دارند و توجه به توی رسول خدا دارند. بعد یه جمله دیگر، لو انفقت ما فی الارض جمیعا. لو یه شرطیه هست، سلام. اگر انفقت، خطابه، اگر تو یا رسول الله انفاق می کردی. انفاق اخراج شیء است از ملک، یعنی خرج می کردی. لو انفقت، اگر تو انفاق و خرج می کردی، ما موصوله مفعول به انفقت، اگر تو خرج می کردی آنچه، ما فی الارض، جار و مجرور متعلق به فعل محذوفی است. ما مثل ما استقر فی الارض، ما ثابتون فی الارض. خیلی خوب، اگر آنچه که در زمین است، ما یک بله عموم دارد دیگه، یعنی هر آنچه که در زمین است، تازه بعدش هم میگه جمیعا، جمیعا حال از مای موصوله، همه آنچه که در زمین است را، اگر توی پیغمبر خرج میکردی، خب جمیعا اسم بر وزن فعیل به معنا مجتمعن، یعنی همه آنچه که بر روی زمین است را اگر به ید تو بود و یه جا همه شا هزینه می کردی، می دادی. خیلی خوب، خب در این جمله شرطی یه مبالغه وجود داره و اون مبالغه وقوع جمله است با حرف لو. لو دال بر چیست؟ لوی امتناعیه، درسته؟ یعنی دال بر عدم وقوعه، یعنی همچی چیزی که قابل وقوع نیست، که همه آنچه در روی زمین است ملک تو باشد و بعد تو تمام اونها رو خرج کنی برای تألیف قلوب مؤمنین، همچی چیزی واقع شدنی نیست. لیکن حتی اگر واقع بشود، خب حتی اگر واقع بشود، ما الفت بین قلوبه، ما از اینجا به بعد چیه؟ جواب شرطه. اگر همه آنچه که بر روی زمین بود را توی پیامبر انفاق بکنی، ما الفت بین قلوبهم، ما مای نافیه، الفتم که فعل و فاعل، نمیتوانی تو یا رسول خدا الفت و وحدت ایجاد کنی بین قلوبهم، بین دلهای اینا، یعنی همه آنچه که در زمین است اگر مال تو بود و تو خرج می کردی، نمی توانستی که چه کنی؟ دل اینها رو به دست بیاری و اینها دلهاشون با تو باشد و به تو توجه داشته باشد و به دین خدا توجه داشته باشد. خب پس کی این الفت رو به وجود آورده است؟ می فرماید ولکن الله الف بینهم، واو عاطفه، لکن حرف استدراک بیان می کند تو نمی توانستی این الفت را ایجاد کنی، لکن این الفت بین مؤمنین را، دوستی و صمیمیت و توجه به تو را و توجه به دین خدا را چه کسی ایجاد کرده است؟ ولکن الله، درسته؟ الله اسم لکن، خب الف بینهم، خداست که این الفت و محبت و مودت را بین مؤمنین ایجاد کرده است. بنابراین تألیفی که بین مؤمنین وجود دارد خدا ایجاد کرده و این تألیف بر اساس چیست؟ بر اساس دین حنیف، توجه به این دین و پیامبر این دارند و این الفت الفت خداداد است. ولکن الله الف بینهم، خدا بینشون ایجاد کرد این الفت را. تو بودی ما فی الارض جمیعنم به یدت بود، نمی توانستی ایجاد کن. دیدید شما؟ بله. حالا تو داستان طلبگی خودمون میرن شهریه آقایی را می سنن، چکار می کنن؟ فوششون می دن. درست شد؟ یعنی با این که الناس و عبید الاحسان همه جا صادق نیست، میرن پولش هم میسونن فوشش هم میدن. سر سفره یک کسی میرن میشینن غذاشونو میخورن، بلند شدن آمدن بیرون فوشش هم میدن. یعنی حتی بعضی وقتا انفاق هم که کسی بکند ممکن است موجب محبت و مودت و تعلیف نشد. بله. وقتی نسبت به پیغمبر داستان این باشد، حساب بقیه پاک است. پیغمبر خدا با او شخصیت اگر ما فی الارض جمیعاً به یدش باشد، نمی تواند الفت بین مؤمنین ایجاد بکنه، قصه من و شما دیگه معلومه که پس ما هم نمیتونیم این کار رو بکنیم. پس حساب پیامبر که روشن شد، حساب بقیه به طریق اولا روشن میشود. بله. ما یه عمو داشتیم، خدا بیامرزدش، با زنش اختلاف پیدا کرده بود. پدر زنش هم روحانی بود و خودش روحانی نیست. بله. دعوت کرده بود که بیان برای بالاخره صلح و مصالحه. این عمومون با یه عمو دیگه مون رفته بود، پدر زن دایی های یه عمو دیگه مونم وعده گرفته بود. البته اینا داییاشون با هم فرق دارن چون مال دوتا زنن. دایی های اون یه عمومون از به قول امروز دایی ها و میدوندارای بله شهر بودن. وقت چون اونا آدم های میدوندار و دایی مسلکی بودند و صاحب نفوذ، اونا را هم گفته بود بیان که کار چه بشه؟ صلح و مصالحه بشه. بله. عمومون خدا بیامرز، اون یکی که داییاش تو جلسه بودن، میگفت که سفره نهار مفصلی هم انداخت و ما همه که وعده داشتیم نشستیم سر سفره و خوردیم. اون عموی ما که دمادش هم هست، اون در خوردن نمره یک بود است. یعنی راست 10 نفر 20 نفر غذا میخورد است. خیلی بله. بله. مثلا 40 تا تخم مرغ و صبحانه نیمرو میخورد است. بله. 40 تا. حالا شما ارزشو دارید. بله. بعدم میرفته ورزش. البته ورزشکارم بود، قوی بود است و بله خیلی اهل خوراک حسابی میخورد و هم خود داماد و بقیه هم که میخورند. همچی که سفره رو جمع میکنند اینا، داماد میگد که خیلی خوب، پس من دیگه با اجازه دون باید برم کار دارم. پدر زنه میگد بیشین، تازه میخوام چیکار کنیم، حرف بزنیم در رابطه با این مسئله و اینا. میگه نه من کار دارم باید برم. نهارو خورده میخواد برم. در مورد اصل مسئله حاضر به گفتگو نیست، میگه میخوام برم. خب این پیر مرد پدر عروس صاحب منزل که نهارو داده، یه دوبار میگه آقا بشین میخوام صحبت کنیم. اونم میگه نه من کار دارم باید برم. و میگه میشینی یا این فراشا رو صداشون بزنم که همینجا یه دست کتکت بزنم. خب تا این حرف رو میزنه دایی های اون عمومون که دایی بودن و لات بودند و سر سفره حاضر بودند و اینا، بله میگن چی گفتی؟ چی تو شد؟ میخوای فراشا رو صدا بزنی پسر عاشق ممرضا رو کتک بزنن؟ من اینجا باشم و پسر شیخ رو کتک بزنن؟ بگو بیان ببینم. تازه جلسه مصالحه تبدیل شد به یه دعوا و نزاع و به هم خورد و همه پا شدن رفتن. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، این بیچاره یک سوره مفصل داد، قصه چه بشه؟ قصه نزاع حل بشه. سوره خوردن، قصه نظام حل نشد، تازه یه نزاع دیگرم اونجا نزدیک بود حادث بشه. دقت می‌فرمایید؟ داستان این است. میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر همه آنچه که در روی زمین است مال تو بود یا رسول الله، و تو هزینه می‌کردی که بین دل‌های مؤمنین الفت و محبت ایجاد کنی، ما الفت بین قلوبهم، نمی‌توانستی این الفت رو ایجاد کنی. پس این الفت و اتحاد و وحدت رو چه کسی ایجاد کرد؟ می‌فرماید ولکن الله الف بین قلوبهم، الف بینهم، خدا این الفت بین مؤمنین، این وحدت را ایجاد کرده است. خب این ایجاد وحدت توسط ذات اقدس اله، این مصداق چیست؟ مصداق و من یتوکل علی الله فهو حسبه. مصداق چیست؟ مصداق حسبک الله. خب انه عزیز حکیم، با تأکید انه میگه ذات اقدس اله اون عزیزی است. عزیز یعنی قادر بر کل شیء است و هیچ چیز بر او ممتنع نیست، و او هرگز در اهدافش و افعالش شکست نمی خورد. عزیز غالب غیر مغلوب، کسی که همیشه غالب است، شکست ناپذیر، همواره پیروز میشه عزیز. انه عزیز حکیم، هیچ کاری رو خدا انجام نمی دهد مگر بر اساس اقتضای حکمت. یعنی کارای من و شما ممکنه دیمی باشد، بی خودی باشد، بر اساس اقراض عاقلانه نباشد، اما کار ذات اقدس اله تمامش بر اساس حکمت و مصلحت است. انه عزیز حکیم. دو تا روایت اینجا دارم میگذارم بعد بریم آیه بعدی. یا ایها النبی، خب این طیب الله است به رسول خدا و اعلام است از جانب خدا به رسولش که مطمئن باش که ما تو رو کفایت میکنیم و ما تو رو نصرت میکنیم بر دشمنانت. یا ایها النبی، خب اقبال بر خطاب به رسول خدا کرده است، در حالی که آیات پیشینم همه خطاب به رسول خدا بود. این جنه لسلم فجنه، امر به کی بود؟ امر به رسول خدا بود. توکل علی الله امر به رسول خدا بود. ان یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله. سلم گفتیم که بله اینه که دونو نیورد. البته قرائت سلم هم صحیحه، گفتم درش سه تا لغت هست، سلم، سلم و سلام. بله خب فإن یا ایها النبی، پس این توجه خاص به رسول خدا، این دیگه فقط مال رسول خداست چون خطاب به اوست واضح و صریح، و این اقبال مجدد و ذکر به این وضوحی بعد اون خطابهای قبلی، این یه توجه خاص و ویژه هست. توجه خاص و ویژه به شخصیت و به مقام رسول خدا. یا ایها النبی حسبک الله، کفایت می کند تو را کی؟ خدا. یعنی قصه کسی و چیزی را نخور. حسبک الله، خب خدایی که چیست؟ العزیز است، الحکیم است، در نصرت و یاری تو، این خدا تو را کفایت میکنه. حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. به باب عاطفه عطف میکند، من اتبعک، پیروان تو از چی؟ مؤمنی. خب یعنی خدا دوتا ناصر داره، یکی خدا یکی مؤمنی، این میشه چی؟ شرک. اگر شما دوتا ناصر برای پیغمبر بگیرید میشه شرک، میشد به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، میشه شرک. و من اتبعک، پیروان تو از مؤمنین. خب اگه دو تا ناصر باشن میشه شرک، اگر یه ناصر خدا لکن نصرت خدا دو جزء دارد، یکی خودشه یکی مؤمنینه، بازم میشه شرک. پس نصرت مؤمنین داخل در نصرت خداست. دقت کردی؟ یعنی یکی از مصادیق نصرت خدا نصرت مؤمنینه. نشون مؤمنین را یار نیست، میگه مؤمنین هم پیغمبر را یاری میکنن، نه اینکه خدا مؤمنین را یاری میکند، خدا پیغمبر را یاری میکند و مؤمنه. من عطف به حسبک است، یا ایها النبی حسبک الله، خدا کفایت، خلاص بگو فقط خدا. خب و من اتبعک من المؤمنین، خب یعنی اگه بگو خدا و من اتبعک من المؤمنین، پیروان مؤمنت، خب این که شد شرک. خدا و پیروان مؤمنت هر دوتا نصرت دین میکنن، میشه شرک. اگر کنار هم یعنی دو تا ناصر داشته باشد پیغمبر، خدا یکی، دو مؤمنی، که شرک. اگر گفتید نه مؤمنین جزئی از نصرت الهی هستند. یعنی نصرت الهی دو جزء داره، یه جزءش خدا، باز یه جزءش مؤمنین، بازم شرک، بازم میشد شرک. نه آیا میشه همینی که آقای یزدی گفتن دیگه، فرمایش شما میشه فرمایش آقای یزدی. این یعنی پیغمبر ما تو یکی حسبک الله، کفایت میکند تو رو خدا، از مصادیق کفایت خدا، درست شد؟ این است که خدا مؤمنین را فرستاده است که اونام تو رو چه میکنن؟ کمک میکنن، یارید میکنن. باید این جور معنا کنید تا با توحید قرآنی درست در بیاد. توجه میکنید؟ و الا اگر غیر این معنی کنید، آیا
میشه معنی کنید خدا برای تو مؤمنینی که از تو
تبعیت
می کنن
که باید
می
کنن؟ باز همون فرمایش آقای یزدی شد که نه، ایشون هم همین رو بیان کرد. خدا کفایت توی پیغمبر و کفایت مؤمنین است، درسته؟ ایشون هم همین رو گفتن، این هم همین رو گفت. نه، واقع عطف به چیز، حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، یعنی ای رسول خدا، خدا تو رو کفایت میکنه، ناصر توست، لکن تو یه ناصر دیگم داری، اونا کیان؟ مؤمنینند. لکن نصرت مؤمنین، من اتبعک من المؤمنین، که تو رو کمک میکنن، یاری میکنن، نصرت میکنن، اینا نه در مقابل نصرت خدا، نه جزئی از نصرت خدا هستند. اینا چه هستند؟ اینا در واقع یکی از مصادیق نصرت الهی است. هم چرا؟ لکن این مؤمنین چجوری کافی هستند؟ استقلال دارن در کفایتشون؟ نه. جزئی از کفایت خدا؟ نه. مصداقی از کفایت خدا. یعنی خدا کفایت خودش را وقتی میخواد برسوند، احسنتون، یکی از مصادیقی که خدا تو را یاری میکند این است که این مؤمنین را دلهاشون رو به تو و به دین تو توجه داده است، اینا تو رو یاری میکنه. پس اصل چیز نصرت الهی، حسبک الله. اینا دیگه چی هن؟ اینا مؤمنین و اینا دیگه اجزا و وسائلی هن که خدا اونا رو قرار داده است. آقا درست مثل این که شما چی؟ بیمار شده اید، بیمار شده اید و پزشک برای شما دارو تجویز کرده است، دارو رو میخورید، استفاده میکنید، کی شما رو شفا میدهد؟ پس این دارو چیه؟ این دارو یه وسیله است، یه سببه، اونم خدا جعل کرده است. تازه بعضی وقتا همین دارو چه میشود؟ برعکس عمل میکنه، از قضا سرکنجبین صفرا فزود. اگر خدا نخواهد دارو نتیجه عکس میداد. چقدر دیده اید بیماری که براش دارو تجویز کرده ام، بیمار بهبودی پیدا نکرده، بدتر شده، بعضی وقتا مرده، و بعضی وقتا علت مرگ رو گفتن چیه؟ همون دارو سبب مرگش شده است. دارویی که بهش داده بودن خوب بشد سبب مرگ شده، از بین رفته است.
با
اینا با با بگیری ندیگه درست نیست، جز هم درست نیست. ببین نمیتوانید مؤمنین رو بل استقلال در برابر خدا بگیرید شرک، نمیتوانید مؤمنین رو جزئی از خدا بگیرید از نصرت خدا بازم شرک. اون به وسیله، یعنی خدا دارد نصرت میکند، لکن این خدایی که دارد نصرت میکند داستان امین الدوله است. خب دوتا فقیر گفتن در خانه امین الدوله زمان قاجار نشستن، امین الدوله وارد شد، دوتایشون بلند شدن احترام کردند و امین الدوله رفت تو خونه، پشت در وایساد ببیند اینا چی میگن. دید یکیشون میگد که امین الدوله خریکیه، خدا باید بدن. یکی دیگه شون میگد چی؟ خدا چی چیه؟ امین الدوله باید بدن. خیلی خوب، امین الدوله شنید، رفت تو خونه، گفت برای اینا دو پرس قضا بکشید. زیر یکی از پرس ها را چند تا سکه طلا گذاشت، گفت اینی که سکه طلا زیرشه بدین اونی که گفت امین الدوله، گفت باید امین الدوله بدن. اون قضا خالی ها بدید اونی که گفت باید خدا بدن. نوکرهای امین الدولم شناسایی کرده بودن کدوم چه گفتن، دستور رو اطاعت کردن. قضایی که زیرش طلا بود دادن اونی که گفته بود امین الدوله باید بدن، قضا خالی هم دادن به اونی که گفته بود خدا باید بدن. دو تا بشقاب قضا رو دادن دست اینا. وقتی این قضا رو دادن بهشون، اونی که گفته بود امین الدوله باید بدن، گفت این که قضا داد که، من که سیرم تازه قضا خورد، بیا این قضا رو تو میخوای تو ببر. گفت که ولی مفتی بد نمیدم و یه پولی باید بدی پول قضا رو. گفته بود باشه، من حالا زن و بچه من گرسنه، بده اینم پولش. پول یه پرس قضا رو داد به اونو، بشقاب قضا رو گرفت و رفت. امین الدوله نوکراشو گذاشته بود گزارش بدن. گفت نوکرا که آمدن گفت چه شد؟ گفت آقا اینی که سکه قضا طلا رو گذاشته بودین فروخ قضاشو به اون یکی یه سمن بخشی گرفت. گفت من که سیرم قضا رو داده، اونم دوتا بشقابو برداشت و رفت و پرس قضا رو. امین الدوله گفت او راست گفت، خدا باید بدن، نه امین الدوله خرکی. حاصل هست؟ لذا بله داستان اینه، خدا امین الدوله یه چیه؟ وسیله است، میخواد بده میخواد نده. عاشق علی اسلامی صاحب همین بله مدارس اسلامی در زمان شاه که همینجا تو اصفهان هم داشتیم، عاشق علی است که پدرزن آقای فیروزیان بود، خب که مدرسه اسلامی هم در اصفهان مدیرش آقای فیروزیان دومادش بود. عاشق علی اسلامی آمده بود تو این مسجد دارالشفا، مسجد ناتمام بود، یه دهه منبر میرفت، به عاشق علی اسلامی گفته بودن پول جمع کن میخوام مسجد رو چیکار کنیم تمام کنیم. عاشق علی اسلامی هم گفته بود مردم پول بدید، میخوان مسجد رو تکمیل کنن، هر که میخواد برای قیامتش بدن، هر که میخواد بده بده، هر خری هم میخواد نده ندن، گور بابا اونی که بدد و اونی که ندد و بدن برای خودتون میدن و ندن ده. آقا هیچ که هیچی نداد. خب فردا اومدن گفتن آقا کسی که اینجوری که نمیگن، میخوای بده میخوای نده، دوباره شروع کرده بود فرداش یه فصلی در خصاصت اصفهانی ها صحبت کرد که اصفهانی ها خسیس. یکی از پامنبر گفت بهش آقا اصفهانی ها خسیس نیستن، همین دومادت فیروزیان تو مساجد پول میگیرد برای تکمیل مساجد، تو بلد نیستی که پول بگیری. خب پول گرفتن، اگه او که میخواد پول بده بهش بگو میخوای بده میخوای نده، دادی دادی، ندادی خدا بزرگ، تو کی هستی، تو سگ کی هستی، اینجوری که پول نمیدن که. گفته بهش تو بلد نیستی و الا همین دومادت داره از اصفهانی ها پول میگیرد و تو این کار رو بلد نیست. اینم خودش یه فن نیست دیگه که بلد باشد چه جوری با مردم حرف بزند تا مردم دستاشون برد تو جیبشون پول بدن. خب استاد این فن، استاد استاد الکل فل کلش پدر خانوم من بود. خب میگفت یارو ما زنامونو دخترامونو خودمون وقتی میرفتیم پا منبرش طلاوا زنا رو میگرفتیم میذاشتیم تو خونه، جیب خودمونم خالی میکردیم پول دنبالمون نباشد، بازم که میرفتیم اونجا سرکیسه میشدیم و میمد پول داده بودیم. این استادی فنه. خب یعنی توی مجلس مردم رو میذاشت فیضشون پول میگرفت، البته برا مسجد، برا حسینی ها، برا کارای خیر، توجه کردید، بلد بود چه جور بگیره. خدا بیامرز یه رو بهش گفتم فلانی این فن رو به ما یاد بده که ما پول گرفتن رو یاد بگیریم. یه نگاهی به من کرد گفت اسم ما آورد، گفت فلان تو تا آخر عمرتم یاد نمیگیری. خب دیگه گدایی خودش یه فن نیست دیگه، تا بلد نباشی که نمیتونی انجام بده. بله او بلد بود ولی ما بلد نیستیم. ما مثل همون بابای میگم میخوای بده بده، میخوای نده برو گم شو نده، خدا بزرگ. خب فإن حسبك بله حسبك الله و من اتبعك من المؤمنین. برگردیم سر روایاتش، دو تا روایت ذیل آیه 63. روایت اول روایت ابوالجارود تفسیر قمی، فی روایت ابوالجارود، این تفسیر ابوالجارود از امام باقر تو تفسیر قمی وارد شده. کی وارد کرده؟ مشهور میگن یکی وارد کرده، بعضی از آقایون میگن نه خود قمی وارد کرده دیگه، حالا وارد شده. فی روایت ابوالجارود عن ابی جعفر قال ان هؤلاء قوم كانوا معه من قریش، میگه اینایی که مؤمنینی که پیغمبر را یاری کردن اینا کیان؟ قومی هستند از قریش. بعد آیات رو میخوند تا آخر انهو عزیز حکیم، میفرماید فهم الانصار، درست شد؟ ایدک به نصرهی و بالمؤمنی، یعنی قومی از قریش. الف بین قلوبهم، این رو میگه فهم الانصار، الفتی که بین قلبها ایجاد شد الفتی بود که بین انصار ایجاد شد. بعد برمیگردوند سر اون نزاع چی؟ ریشه دار. کان بین الاوس و الخزرج حرب شدید و عداوتون فی الجاهلیت، اوس و خزرج که از انصارن. فالف الله بین قلوبه، دو تا قبیله دشمن به برکت پیغمبر و اسلام با هم چه شده؟ هم پیمان شده، دلهاشون دوست شد با هم. فالف بین قلوبهم و پیامبر خدا نصرت پیدا کرد به وسیله اینا. فالذین الف بین قلوبهم هم الانصار خاصتن. پس الفت را معنی می کند، الفتی است که بین دو قبیله یا اوس و خزرج ایجاد شد از انصار. و ایدک به نصرهی و بالمؤمنین، میگد اون قریشی هایی که آمدن و پیامبر را نصرت کردن. این یه روایت. روایت دوم خبر حسین ابن زید ابن علی است. حسین پسر زید ابن علی ابن الحسین، پسر زید شهید. ان جعفر ابن محمد از پسر عموش داره نقل میکنه امام صادق. این روایت عمالی شیخ طوسی است. یه پسر که نداشته است، یکیش یحیاست، یکیش یحیاست که کشته میشه، دیگری حسینه. عمالی طوسی مجلس 16 حدیث 36 چاپ بعثت میشه صفحه 462 شماره مسلسل حدیث 1030. شیخ طوسی با سند خودش میگه اخبرنا جماعتون ان ابوالمفضل حدثنا ابوالمفضل، میگه حدثنا ابو عبدالله جعفر ابن محمد العلوی، اینم باز خودش از علویاست، رحمه الله سنت سبع و ثلاث مئه، سال حدیث رو هم نوشته، سال 307 این روایت رو برای ما گفت. قال حدثنا علی ابن الحسین، خب علی ابن الحسین، حسین ابن علی ابن عمر ابن علی ابن الحسین. این علی ابن الحسین بله ظاهرن میشد پسر شهید فخ. یه شهید فخ داریم، حسین ابن علی است اونم اسمش. زمان عباسیان آمدن و در نزدیک مکه، فخ مکانیست نزدیک مکه، الان دیگه تقریبا تو شهر مکه است، اونجا اینا رو کشتن و شاید نزدیک بله 400 نفر علوی بودند و همراهانشون که قتل عامشون کردن. الانم مقبرهشون موجوده، مقبره شهدای فخ، یه زمینی است دورش دیوار کشیدن نزدیک تنعیم میشد. تنعیم رو که به داخل مکه رد کنید بله مقبره شهدای فخ هست. البته تابلویی که دارد، تابلوش زدن مقبره عبدالله ابن عمر، ظاهرن عبدالله عمر هم اونجا مدفونه، نیست جز شهدای فخ نیست ولی دفنش اونجاست. خب بفرمایید حسین ابن زید ابن علی از امام صادق، بله تا از امام صادق، از پدرانشون، از اجدادشون تا امیر المومنین. قال سمعت رسول الله یقول، پس روایت از پیامبر خدا میشد. خب آقای الله دادی هزار تا حدیث در مورد مؤمن نوشتی اما اینو توش ننوشتی. المؤمن قر کریم، قر با غینا، مؤمن مؤمن قر دارد، نه مؤمن چیست؟ مؤمن فریب میخوره، لکن فریب خوردنش از رو خریتش نیست، فریب خوردنش از رو کرامتش، چون کریمه خودش را وانمود می کند که من چی؟ من گول خوردم. بعد مثل همون خب المؤمن غر کریم و الفاجر خب لعیم. فاجر خب، خب به معنی خدا یعنی خدعه می کند، نیرنگ می کند، و لعیم. خب میاد بله زنه میاد پیش شما میگه یه کمکی به من بکن، شما کمکش میکنی، میره دوباره بر میگرده یه ماسک میزند که این دفعه صورتش پنهان، شما نگاش میکنی میبینی همونه، دوباره آمده است بهش میدی، میره این دفعه چادرش رو عوض میکند، با یه چادر دیگه میاد، دوباره میگه کمک کن. هر سه چهار باری که آمده است شما چی؟ شناختش این همونه، ولی میگه لابد چیه؟ لابد مستر احتیاج داره، با این که شناختی بهش میدی، بهش میدی. اینه میگه المومن غرون، کلا سرش میرند، اما کلای عمدی که خودش نادیده میگیرد. کریم است. چرا نادیده میگیره؟ چون کریمه. ولی فاجر خبون لعیمون، او خدعه و نیرنگ میکند و لعیم و پسته. و خیر المؤمنین من کان معلفتن للمؤمنین، بهترین مؤمنین چه کسی است؟ او کسی است که معلفه مؤمنین باشد، محل الفت مؤمنین، یعنی همه مؤمنین رو او میتواند جمع کنه، همه قبولش دارن، بین همه ایجاد چه میکند؟ محبت و مودت و دوستی، همه رو با هم متحد میکند. ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، خیر تو کسی نیست که با کسی الفت نداشته باشد و الفت ایجاد نکند. یکی میگه من کار با کسی ندارم، نه در خونه شما میکند، نه خونه کسی میره، نه الفت با کسی دارد، نه میگذارد دیگران با او الفت پیدا میکنند. میگه این خیری درش نیست. بهترین مؤمنین او کسی است که الفتها را ایجاد میکند در اجتماع، همه را با هم پیوند میده، دوستی و محبت ایجاد میکند، دلال محبت است آقای عابدی. قال و سمعت رسول الله یقول، دوباره امیرالمومنین میفرمایند از رسول خدا شنیدم، یقول اشرار الناس کیان، من یبغض المؤمنین، بدترین مردم اونایین که مؤمنین رو نسبت بهشون بغض و کینه مؤمنین رو دارن، و تبغضه قلوبهم، دلهای اونها مؤمنین رو چه دارد؟ بغض به مؤمن، نفرت دارن از شماها. خب میگه این شیخ ها میبینی اوه اصلا قلبش آکنده از تنفر نسبت به مؤمنین. المشاؤون بالنمیمه، اونایی که چه میکنه؟ المفرقون بین الاحباء، دوستان را. الباقون للبراء، اینو معنی کن، الباقون با غین للبرعا، برعا بیگنان، اونایی که چه میکنن بین برای آدم های بری بیگناه به اونا چه میکنن؟ ظلم میکنن، یعنی تهمت بهشون میزنن، یعنی تهمت میگن آقا این سنیه، این وهابیه، این از دین برگشته است، این انگلیسیه، این روسیه، این آمریکاییه، وقت برو دیگه. چون تهمت ها که تموم نمیشد که میگن و بدترین اشرار و ناس باقون، اونایی که بقی و ظلم و ستم میکنن، للبرعا، برای آدم هایی که بری هن تهمت بهشون میزنن، انواع و اقسام تهمت ها رو، الانت للبرعا، خب الانت، و با این تهمت ها انسان های بری را به مشقت و زحمت می اندازن، اذیت و آزار می دن. اونها که لا ینظر الله الیه، خدا به اینا با نظر رحمتش نگاه نمی کند، ولا یزکیهم یوم القیامت، و روز قیامت هم اینا رو خدا تزکیه نمی کند. ثم تلا صلی الله علیه و آله، این آیه رو خوندن از آیه 62، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین تا بله ما الفت بین قلوبهم، تا آیه 63 ما الفت بین قلوبهم. این دو تا آیه، دو تا روایت ذیل آیه 63. آیه 64 حلیت الاولیاء که ابو نعیم اصفهانی، همشهری شما، ابو نعیم سنیست، بله قبرش هم بوده است تا حوالی دروازه تهران هم قبرش بوده، تا زمان مجلسی هم قبرش وجود داشته است. این ابو نعیم از اجداد مجلسی هم حساب میشد، ولی ابو نعیم سنیست، سنی معتدلیست. یا آقای شریفی بود است در اصفهان به نام لوحی، خیشقوم آقای بله نقشین است. این لوحی که به میل لوحی هم گفته میشد، اولادش هم الان هموز هستن از سادات، سیدم بوده است، ایشون خلق رو تحریک میکند که این سنیست و باید قبرش چه بشد؟ خراب بشد، و قبر حافظ ابو نعیم اصفهانی رو تخریب میکند. لکن عمده، چون این جناب لوحی با مجلسی معاصر است و با جناب مجلسی چه دارد؟ تعارض دارد، اختلاف دارد، این قبر رو چون از اجداد مجلسی است تخریب می کند که به مجلسی مثلا اهانتی بکند. حالا دیگه این قصه ها رو بگذاریم. حافظ ابو نعیم با اسنادش از ابو هریره نقل می کند، ذیل آیه و من اتبعک من المؤمنین، ابو هریره می گد قال نزلت هذه الآیه فی علی ابن ابی طالب و هو المعنی بقوله المؤمنین، هو بله حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، میگه مؤمنین اینجا علیست، به یه دونه علی خدا جمع بسته است، و مؤمنین مراد اینجا امیر المؤمنینه. شواهد و تنزیل هم دو تا روایت داریم، مال حافظ حسکانی که دیرو برادون ازش خوندم، اونجا هم دو تا روایت داریم، صفحه 230 حدیث 35 و 36، اونجا هم همین آیه را و من اتبعک من المؤمنین تو دو تا روایت با دو تا سند میگه نزلت فی علی ین علیه السلام و صلی الله علی محمد و آله.